بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در صحیحه جمیل و صحیحه محمد ابن عمران سؤال شد شخصی زار البیت قبل ان یحلق، طواف کرد برای حج قبل از حلق. امام فرمود لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. بعد استشهاد فرمود به کلام پیامبر که به اصحابشون که همین تقدیم و ما حق و تأخیر کرده بودن، ما ترکو شیئا ینبغی لهم ان یؤخروه الا قدموه فقال لا حرج، که انصافا ظاهرش اینه که ناسی و جاهل در اخلال به ترتیب بین اعمال منا و اعمال مکه این معذور هست و عملش صحیح هست. در مقابل صحیحه علی ابن یقطین که میگه امرأتون رمت و ذبحت و لم تقصر فجاءت مکه فطافت بالحج و سعت بین الصفا والمروه ما حالها و کذلک الرجل ما حاله. امام فرمود لا بأس یقصر ثم یطوف بالحج ثم یطوف للزیاره، یعنی قبلا هم گفتیم طواف زیارت استعمال میشه در طواف نساء. فقط احل من کل شی، وقتی این کارو بکنه همه چیز بر او حلال میشه. خب بحث در اینه که اینها با هم تعارض میکنن. این صحیحه میگه یقصر ثم یطوف بالحج، یعنی اعاده کند طواف حج را. صحیحه جمیل ظاهرش اینه که اعاده لازم نیست برای جاهل و ناسی. حمل صحیحه علی ابن یقطین هم بر خصوص عالم عامد عرفی نیست، چون فرض کردیم یک زنی یا یک مردی تقصیر نکرده، آمده طواف و سعی کرده در شب، یعنی همه اینا معلوم میشه قضیه خارجیه بوده. ثم طافت بالحج من اللیل. امام فرمود که تقصیر بکند بعد طواف بکند، این قضیه خارجیه بوده. امام راجع به این فرض فرمودن که اعاده کند طواف را، خب اینو که نمیشه بگیم این زن یا این مرد عالم عامد بود. اگر عالم عامد بود که نمی کرد این کار را که عمل باطل انجام بدهد، به اعتقاد خودش باطل است، در این حال بیاید به خودش زحمت بدهد. ولذا این جمع آی خویی که این صحیحه رو حمل کردم در عالم عامد عرفی نیست. اگر جمعی که ما کردیم که گفتیم یطوف بالحج مستحب است تکرار و اعاده طواف، نفرمایید که این جمع شما با ذیل روایت نمی سازه که میگه اگر این کارا رو بکنی احل من کل شی، اگر این کارم نکنه، اگه مستحب بس اعاده طواف که تأثیر نداره در حلیت محرمات احرام. جواب شما اینه که تو روایت فرض کرده که قبلا تقصیر نکرده بود، طواف نساء هم نکرده بود. امام فرمود یقصر ثم یطوف بالحج ثم یطوف للزیاره، وقتی این کار رو کرد فقط احل من کل شی، یعنی حتی زنان هم نساء هم حلال می شود. خب قبلا که فقط طواف حج و سعی به جا آورده بود، نه تقصیر کرده بود نه طواف نساء کرده بود. معلوم است که باید تقصیر و طواف نساء محقق بشود تا تمام محرمات احرام بر او حلال بشه. ما میگیم اون بعد از یقصر و قبل از یطوف و لزیاره که داره یطوف و بلحج، اونو حمله بر استحباب میکنیم و این جمع به نظر ما عرفیه. اگر گفتید این جمع عرفی نیست، عرف یطوف و بلحج رو ارشاد میگیره به بطلان طواف سابق که قبل از تقصیر انجام شده و خطاب ارشادی جمع عرفی نداره، که یکی میگه یعید یکی میگه لا یعید، اینها جمع عرفی ندارن. صحیح جمیل مفادش اینه لا یعید و طواف قبل، و صحیحه علی ابن یقین هم مفادش یعید و طواف، اینا جمع عرفی ندارن. اگه اینجور فرمودید، که البته ما قبول نکردیم، گفتیم یطوف و بلحج دایرش امر تکلیفی است به طواف و می شود این رو حمله بر استحباب کرد. اما اگر اصرار بکنید بگید آقا اینها جمع عرفی ندارن، تعارضا تساقطا، بسیار خوب، حالا باید بشینیم فکر کنیم چه باید کرد. این که ما لا حرج رو تو صحیحه جمیل و صحیحه محمد بن عمران هم کنیم، برای این که لا حرج یعنی حجتان باطل نیست، لا ینبغی الا ان یکون ناسیان هم یعنی اگر ناسی بودید گناه نکردید، کفاره‌ای بر شما نیست، این انصافا خلاف فهم عرفیه. خب اگر اعاده اعمال لازم بود، امام علیه السلام بیان میکرد یا قضیه پیامبر رو ناقص نقل نمیکرد، نقل میکرد که پیامبر فرمود لا حرج ولکن اعیدوا اعمالکم. انصاف اینه که این توجیه ها عرفی نیست که ما بگیم فقط میگوید حجتان فاسد نشد. خب بعد از این که جمع ما رو فرزند نپذیرفتید و یطوف و بالحج رو حمله بر استحباب نکردید، تعارض رو مستقر دانستید، باید بریم به فکر چاره باشیم. یک چاره ای که ما تو ذهنمون اومد اینه که بگیم آقا دلیل نداریم بر شرطیت ترتیب در حال نسیان و جهل بین مثلا حلق و بین طواف حج، چون دلیلش عمدتاً اون روایات بیانیه حجه که وظیفه اولیه رو میگه که در منا این کارا رو بکن، رمی کن، ذب کن، حلق کن، بعد تشریف ببر مکه، طواف کن، سعی کن، وظیفه اولیه رو میگه. حالا یه جا دست اندازی بود افتادی زمین، یعنی برخلاف طبع اولی عملت مشکل پیدا کرد، خلاف این ترتیب اولی عمل کردی، حکمش چیه؟ لقائل ان یقول حکم او رو بیان نکردن. یکی هم صحیح محمد ابن مسلمه دلیل بر شرطیت ترتیب، که میگه رجل زار البيت قبل ان يهلق و هو عالم بان ذلك لا ينبغي له فعليه دمشات. گفته میشه خب پس این روایت فرض کرده جائز نیست تقدیم طواف بر حلق، منتها گاهی این مکلف میداند گاهی نمیداند این حکم را، اگر بداند علیه دم و شاد، نداند لیس علیه دم و شاد. استدلال ممکنه بشه به صحیحه محمد ابن مسلم، برای اینکه در حق جاهل و ناسی هم ترتیب شرطه بین حلق و طواف، چون داره و هو عالمون به اندازالک لا ینبغی له، یعنی لا ینبغی تقدیم و طواف علی الحلق. حالا یه وقت شما میدانید این حکم شرعی را، این حکم شرعی تان را میدانید، یک وقت این حکم شرعی تان را نمیدانید، ولی حکم شرعی اینه که لا ینبغی تقدیم و طواف علی الحلق. این وجه هم ممکنه درش مناقشه بشه، گفته بشه که نه، یک بیان عرفیه، اگر ترتیب یعنی عدم جواز تقدیم طواف بر حلق مختص باشه به عالم به حکم، باز صحیح این مطلب، صحیح این تعبیر. الان به شما بگن آقا در صورتی که بدانید که بین نماز ظهر و عصر ترتیب هست، باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر بخوانید، ولی اگر جاهل یا ناسی هستید ترتیب بین نماز ظهر و عصر معتبر نیست. حالا بیان بگن کسی که نماز عصرش را قبل از نماز ظهر بخواند و میداند که نباید او این کار را بکند، میداند که او نباید این کار را بکند، او کیست؟ او کسی است که این خطاب به او رسیده است، خطاب ترتیب بین نماز ظهر و عصر به او رسیده است. و هو یعلم به ان ذلک لا ینبغی له، نه ان ذلک لا ینبغی به قول مطلق، لا ینبغی له، این عالم میدونه که برای او صحیح نیست تقدیم طواف بر هم، اما برای جاهل هم صحیح نیست، اینو که بیان نکرده که، ولذا اینم اطلاق نداره. اگه اینجور بگیم اطلاق دلیل ترتیب رو بین طواف و حلق منکر بشیم مگر برای عالم عامل، خب رجوع میکنیم به اصل براءت از ترتیب در حق جاهل و ناسی. ولی انصاف اینه که اون خطابات بیانیه حج اطلاق داره، وجهی نداره بگیم اونها در مقام بیان حکم اخلال به ترتیب نیست. وقتی فرمود رمی کن، ذبح کن، حلق کن، بعد برو مکه طواف کن، سعی کن، ظاهرش اینه که این ترتیب حکم واقعی مطلق است، ولذا اگر ما بودیم و اون خطاب هیچ خطاب دیگری نبود گفتیم اطلاق دارد، شامل جاهل هم می شود، شامل ناسی هم می شود. پس این تمسک به براءت به نظر ما درست نیست. وجه دیگری که براءت از ترتیب میشه اقل و اکثر ارتباطی دیگه، براءت از ترتیب مثل براءت از سایر شرایط، عرض میکنم وجه دومی که ذکر میشه اینه، گفته میشه که راجع به عالم عامد، خب ما هم قدر متعقن از روایات هست که عملش باطل است، طواف قبل از حلق باطل است، چون صحیحه جمیل فرمود لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، این اگه برنامشه عالم عامد هم مثل ناسی باشد، این که دیگه همه مثل ناسی باشن، پس ناسی چه خصوصیتی داره؟ اگه بنا باشه عالم عامدم عملش صحیح باشد. این چرا میگه لاین بقیه لاین یکون ناسیا؟ بعدش هم واقعا صحیحه محمد ابن مسلم ظهور عرفیش بطلان طواف قبل از حلقه است در مورد عالم عامد. میگه و هو عالمون به ان ذالک لاین بقیله، این آقایی که میداند نباید طواف کند قبل از حلق، باید برای این کار کفاره گوسفند بدهد. ظاهرش اینه که وقتی نباید لاین بقی نمیشود طواف را قبل از حلق انجام بدهد این عالم عامل، این حکم وضعیش هم روشن میشه دیگه. امام فرمود رجلن طاف قبل ان یحلق، امام فرمود ان طاف قبل ان یحلق و هو عالم به ان ذلک لا ینبغی له فان علی دم و شات. بله دیگه، لا و هو عالم به ان ذلک لا ینبغی له، طواف قبل از حق نشاید. ما میگیم غیر از این که قدر متيقن از روایات اینه که طواف قبل الحلق عالما آمدن باطله، هم اطلاق اون خطابات اولیه هم این صحیحه جمیل که فقط ناسی رو خارج کرد لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، غیر از اون صحیحه محمد ابن مسلم هم دلیل بر بطلان طواف قبل الحلق از عالما آمدن، چون میگه و هو عالم به ان ذلک لا ینبغی له، کسی که میداند نباید طواف کند قبل از حلق. زورش اینه نباید وضعاً، آخه در مرکب های اعتباری وقتی میگن نباید شما در اثناء نماز قهقه بکنی، ظاهرش اینه یعنی اگه قهقه کردی نمازت باطله در حال علم هم، ظاهرش اینه دیگه. اما راجع به جاهل و ناسی، آقای زنجانی یه مطلبی دارن، خوب گوش بدید. ما از مطلب ایشون منتقل شدیم به این بحث. ایشون فرمودن باید قبل از نفر از منا و بعد از نفر از منا دو تا پرونده مستقل براش تشکیل بشه. این آقایی که قبل از نفر از منا متذکر شده یا عالم شده به این که طوافش نباید قبل از حلق و تقصیر باشد، چرا طواف کرد قبل از حلق و تقصیر؟ یعنی رفت مثلا روز دهم، روز یازدهم مکه طواف کرد، سعی کرد، بعد آمد منا، یادش اومد تقصیر نکرده. یا گفتن آقا شرعن تو باید تقصیر میکردی بعد میرفتی طواف و سعی میکردی، اینجا ایشون فرموده که باطل است این طواف و سعی. در تقدیم حلق بر ذبح اینو نمیگه ایشونا، اونجا میگه روز دهمم اگه بدونی قبل از ذبح حلق و تقصیر کردی، اب نداره، اونجا تفصیل نمیده. اما تو طواف، در رابطه با طواف و حلق میگه اگه در منا و قبل از نفر از منا ملتفت بشی اعاده کن، اما اگر بعد از نفر از منا ملتفت بشی، اولا بهت بگم اگه تقصیر نکردی لازم نیست برگردی منا، تا اون مکه تقصیر کن. رجوع به منا برای تقصیر و حلق بعد از نفر از منا اگر باشد هیچ وجوبی نداره، مستحب. بعد از نفر روز دوازدهم یا سیزدهم از منا اگر یادت بیاد حلق و تقصیر نکردی، هیچ اصراری نیست برگردی به منا. و مطلب دیگر، اعمالی هم که انجام دادی قبل از حرق و تقصیر، چون بعد از نفر از منا ملتفت شدی به این مشکل، اعاده نداره. خب چه فرق است بین نفر از منا و ما قبل نفر از منا؟ ممکنه ایشون استدلال کنه به این بله، حالا یا ناسی متذکر بشه، جاهل عالم بشه، اون تا بعد از نفر از منا، اعاده نداره طواف و سعی که انجام داده قبل از حلق و تقصیر. اگر هم حلق و تقصیر نکرده، هیچ اصراری نیست برگرده منا، تو همون مکه بره، همین پیش این حلاق های مکه سرش رو بتراشه، چون دیگه نفر از منا شد، دیگه اصراری نیست برگردد منا برای حلق و تقصیر. اعمالش رو هم اگر انجام داده عاده نداره. ایشون ممکنه به این روایاتی تمسک کنه که مشتمل بر حالا یا ارتحل من منا بود در صحیحه حلبی و امثال آن، یا داشت که بعد نفر در صحیحه مسمع، با این تقریب. حالا صحیحه مسمع رو بگیم، در صحیحه مسمع چی میگفت؟ رجل نسی ان یحلق حتی نفر، فقال علیه السلام یحلق فی الطریق او این کان. خب من از شما یه سوالی میکنم، آقای خویی که نفر رو میزنه به نفر از مکه، که ما هم همین استثار رو داشتیم، حالا اگر این روایت بگه بعد از نفر از مکه یادت اومد حلق نکردی، هر کجا که هستی حلق کن، آیا واضح نیست دلالتش بر این که آقا اعمالت هم اعاده ندارد؟ یحلق فی الطریق و عینکان دیگه، نفرمود یرجع و فیعید و اعمال مکه من التواف و سعی و تواف النساء، خیلی واضحه دیگه. و اینم هست مشهور تو اینجا بگن برگرد مکه برای اعاده اعمال، یا نائب بفرست. خب آی زنجانی اگر بیان بگن این مطلب رو قبول کردید که یحلق فی الطریق و عینکان، مدلول التزامیش اینه که ولا یعید الاعمال من التواف و سعی و تواف النساء. حالا ایشون اگر بفرمان که من نسی ان یحلق حتی نفر رو استثار میکنم، ای حتی نفر من منا، ولو در داخل مکه است، ولو در بین راه منا و مکه است، یحلق فی الطریق و عینکان و متعارف هم بوده اعمال مکه رو، طواف و سعی و طواف نسا رو، یا روز دهم انجام میدادن سنت النبی بوده، یا روز یازدهم. اصلا شبهه داشتن بعضیا تأخیر بندازن از روز یازدهم، ولی لذا بعضی روایت گفته تأخیر نندازید. یه روایتی هست که ربما اخرته حتی امزی یتمزی ایام التشریق ولکن لا تقرب النساء وتی، که استظهار کردن اون نهی از تأخیر از روز یازدهم نهی کراهتیه. خب ولی متعارف این بود یا روز دهم یا روز یازدهم اعمال مکه رو به جا می آوردن. خب امام نفرمود که اون اعمال رو عاده کنید، اطلاق مقامی داره. و همینطور صحیح حلبی که صریح است در این که نسی ان یحلق حتی تحل من منا، خب امام فرمود یرجع، حالا یرجع الى منا فیلقی شعره بها حلقا کان او تقصیرا، که ایشون حمله بر استحباب کرد به قرینه مثل روایت ابی بصیر که گفت یحلق به مکه و یرد دو شعره او الی منا، یا به قرینه اون روایت مفضل ابن صالح عن ابی بصیر ما یعجبنی الا ان یلقی شعره به منا، که ازش استحباب فهمید. و شبیه این در روایت حسن ابن حسین لؤلؤی هست که سندش به نظر ما تمامه، که اونم داره ما یعجبنی ان یلقی شعره الا به منا. خب آی زنجانی از این عبارت فهمیدن که پس معلوم میشه که واجب نیست برگشتن به منا بعد از نفر از منا به خاطر حلق و تقصیر، مستحب. خب حالا بعد از ارتحال از منا وقتی فهمید حلق نکرده، حالا امام امر استحبابی کرد یا بعضی ها میگن امر وجوبی کرد که برای حلق و تقصیر برگردد به منا، اما نفرمود و یعید الاعمال، و اینکه متعارف بود اتیان به اعمال قبل از نفر از منا. خب نفر اول باشه، نفر دیگه از منا، نفر اول یا نفر دوم چه فرق میکنه؟ مردم متعارف بود روز یازدهم یا یازدهم اعمال مکه رو انجام میدادن، طواف سعی، طواف نسا، حالا یا روز دهم یا روز یازدهم، نمیذاشتن بعد از نفر از منا این اعمال رو انجام بدن. اصلا شبه حرمت داشتن، بعضی هم فتوا دادن به حرمت تأخیر. متعارف بود چون سنت پیامبر بود اعمال رو یا روز دهم یا حد اکثر روز یازدهم انجام میدادن. نه نه، نفر از منا یعنی نفر، اون که نفر نیست، اون داره برمیگرده به منا برای بیتوته. ارتحال ظاهرش اینه که اون ارتحال، ارتحال ملکوتی، اون چیز دیگه از منا دیگه بیاد، نه اینکه بیاد روز اعمال انجام بده شب برگرده منا. اون خرج من منا غیر از ارتحل من مناست. ارتحل من منا یا نفر من منا یعنی همون روز دوازدهم یا سیزدهم که نفر از منا صورت میگیره. خب اینم وجهی میشه برای اینکه بگیم بعد از نفر از منا اگر ملتفت شد به اینکه اعمال مکه رو قبل از حلق و تقصیر به جا آورده، اعاده لازم نیست، چون امام نفرمود حلق و تقصیر رو فراموش کردی بعد از نفر از منا ملتفت شدی، اعاده حلق و تقصیر رو به جا بیار، نفرمود اعمالی رو که انجام دادی، طواف و سعی و طواف نسا، اونا رو اعاده کن. خب به نظر ما این استدلال هم قابل مناقشه است. اولا ما برامون یه سؤاله، اشکال نداریم، سوال داریم، و اون اینه که ایشون چرا در بحث حلق قبل از ذبح اونجا فرمود مجزیست اگر بناست؟ دلیل ما صحیحه جمیل و صحیحه محمد ابن همران باشه، و ما نتونستیم به این صحیحه عمل کنیم، چون اصل موضوعش این بود رجلون زار البیت قبل ان یحلق، و ما روایت رو توجیه کردیم، گفتیم مراد از لا ینبغی الا ان یکون ناسیان، اگه ناسی باشد گناه نکرده است، کفاره ندارد، لا حرج هم یعنی حجش باطل نیست، ولی دلیل بر عدم وجوب عاده نیست. خب اگه دلیل بر عدم وجوب عاده نیست، سوال ما اینه که پس چه جوریشون فرمودن اگر قبل از ذبح حلق بکند نسیانن او جهلن ولو در روز دهم ملتفت بشه قبل از نفر از منا اعاده نداره؟ دلیل ایشون چیه بر این مطلب؟ چرا فرق گذاشتن بین تقدیم حلق بر ذبح و تقدیم طواف بر حلق؟ این سوال. اما اشکال به ایشان اینه راجع به صحیحه مسمع واقعا روشن نیست که حتی نفر از منا باشه، شاید نفر از مکه است، نفر به قول مطلق شاید نفر از مکه باشه. مثلا بقیه یهلق و فتریق و عینکان در رای هر کجا هست حل کنه. خب تو اگه از منا آمده میاد مکه دیگه، خب باید بگی یا در راه مکه یا تو مکه دیگه. یعلق و فتریق و عینکان یعنی چی؟ من به نظرم ظهور نداره در نفر از منا. وانگهی ثانیه اطلاق داره. این اشکالی که ما به روایات دیگر میکنیم، به اون روایاتی که داشت حتی تعالی من منا، به این هم وارد. و اون اینه، اگه از مکه نفر کرده امام بفرماد یحلق و فتریق و عینکان، واضحه، یعنی نیاز به برگشت به مکه برای تدارک اعمال هم نیست، نائب هم لازم نیست بگیره برای اون اعمال، یعنی مجزیست. اما اگر بحث نفر از منا باشه، داره میاد مکه، تو مکه است، مگه سوال کرده بود راوی که یبن رسول الله ضمناً اعمال مکه‌مون هم انجام دادیم؟ همچون سوالی نکرده بود. عرفاً الان شما به عنوان روحانی کاروان روز 13 تو مکه یه آقایی میاد میگه حاج آقا ما فراموش کردیم تقصیر کنیم امسال، برای دیگران تقصیر کردیم، خودمون یادمون رفت تقصیر کنیم، الان یادم اومد. بهش میگید برگرد برو منا تقصیر بکن و بیا. بعد هیچ صحبتی راجع به طواف و سعی و طواف نسا هم نمیشه، متعارف هم هست، نه که دائم، غالب هم هست که اعمال مکه رو قبل از روز 13 هم انجام میدن، بر فرض اینجور باشه. ولی او که سوال نکرد از شما، شاید میدونست چه کار باید بکنه، شاید میدونست که بابا تقصیر با اعمال مکه ترتیب داره، تقصیر کرد باید بیاد اعمال مکه رو انجام بده. شما چرا فرض میگیرید کسی که یک سوالی نکرد جاهل از به او و باید شما جواب اون سوالهای نکرده او رو هم بدید؟ اگه دائم باشه، مثل همون که ما حتی اذا نفر که گفتیم نفر از مکه، یه حلق و فتریق و عینکان واضحه دیگه، خب اعمال مکه رو انجام داده، داره میره شهر خودش، امام نفرمود برگرد اعمال انجام بده، پر واضحه که اون ظهورش در اجزای. اما فرض اینه تو مکه است، دائمی هم نیست که اعمال انجام داده باشه، غالبا انجام میدن، سوالم که نکرده، چه ظهوری داره در این که اون اعمالی که سوال نکردی از اجزایش و یا وجوب عادش اونام اعاده نداره؟ کدوم عرف اینجور استثار میکنه؟ چی؟ نه نه دیگه، اون صحیح مسمع که میگه رجل نسیان یحلق حتی نفر، میگه اطلاق داره. خب نسبت به نفر از مکه، نسبت به نفر از مکه، خب معلومه که نگو برگرد، اما چون تدارک اعمال نیاز به برگشتن داره به مکه، اما اگر نفر از منا باشه تدارک اعمال که نیاز نداره به برگشتن به منا، تو مکه است دیگه. بابا دلالت اقتضاه دیگه، دلالت اقتضا در جاییست که از مکه خارج شده باشه، بهش نمیگید برگرد، ولی اگر از منا نفر کرده اومده مکه و غالبا هم اعمال رو در قبل از نفر از منا انجام میدن، روز دهم و یازدهم میان مکه اعمال انجام میدن برمیگردن برای مبیت به منا، ولی دائمی که نیست که. سوالم که نکردی اعمال انجام دادم یا ندادم، اصلا حرفی از اونا نزد. ما از کجا استفاده کنیم اون اعمال مجزیه؟ اگر ذکر کنه، اگر ذکر کنه اون اعمال رو، چرا؟ وقتی ذکر نکرده دائمی هم نیست اتیان به اون اعمال قبل از نفر از منا. خب اگر امام علیه السلام بگن آه چرا نفرمودید که اون اعمال عاده کن، میگه او مگه او فرض کرد، حضرت میفرماند مگه او فرض کرده بود اعمال انجام دادم؟ بله غالبا انجام میدن، اما خود منم ربما اخرته حتی تمزی ایام التشریق. چی بگیم ما؟ انصاف اینه، این استثار مشکله. نفر از مکه که دیگه حضرت فرمود یحلق فی الطریق و عینکان، یعنی لازم نیست برگردی دیگه. خب اون دیگه معلومه دیگه. بله کجا میدونست؟ اگه میدونست برگرده چرا حضرت فرمود یحلق فی الطریق و عینکان؟ یعنی بر نگرد، لازم نیست برگردی. دا اونجا دائما کسی که نفر میکنه از مکه اعمالو قبلا انجام داده دیگه، داره نفر میکنه از مکه. شما نمیگی برگرد به مکه، خب معنیش اینه که عملت مجزیه دیگه، اما نفر از منا کرده تو مکه است دیگه. حالا اگر شما بگی که یحلق اینما کان، این معنیش که اون اعمال رو هم که سوال نکردی، اگه سوال میکردی میگفتم اونا مجزیه. برای بعد از، ببینید من که استظهارم این که این نفر از مکه است و لذا دلالتش تمامه بر عدم رجوع، عدم وجوب عود الی مکه تدارک الاعمال. اما شما که میگید که این موردش اطلاقش نفر از منا رو میگیره، بله بله ما اشکال میکنیم به شما. یقع الکلام فی طواف الحج و صلاته و سعی، شرائط طواف حج و سعی و صلات طواف همون شرائطی است که در طواف عمره تمتع و نماز آن و سعی ذکر شد. فلا نعید، سعی معاویه ابن عمارم میگه ثم طف بالبیت کما وصفت لك یوم قدم تمکه، این همون طواف عمره ای که به جا آوردی شبیهش رو طواف حج به جا بیار. اخرج الى الصفا واصنع كما صنعت يوم دخلت مكه. ولذا این بحث رو تکرار نمی کنیم. عمده بحث اینه که آیا جائز است تأخیر طواف حج و سعی از روز 11 هم یا جائز نیست. انشاءالله فردا بحث میکنیم.